سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 14 اپریل است و در برنامه این گزارش ها را داریم. اعتراض گروهی از فعالان قرقیز در نزد سفارت تاجیکستان در بیشکک. گرد آمدگان از جامعه جهانی خواستند به مسئله نزاع در مرز توجه کنند. نشر نواری ابلاوی خبرنگاری تاجیک بحث گرمی را به میان آورد. مقامات میگویند او دعوتنامه گرفته بود اما داوطلبانه به خدمت نرفت. و چرا در بانک و بانکمات ها پول نیست؟ مشتریان بانک های تاجیکستان شکایت دارند که نمیتوانند پول خود را از بانک بگیرند.
شهری وعده جمع چرد بسیار تن شهر در کمتر اومدیم که جمع اوجش بطر.
امروز یک گروه از فعالان جمعیتی در شهر بیشکک قرغیزستان پشت در سفارت تاجیکستان گردی همایی کردند. در این اعتراض حدود 20 نفر از فعالان قرغیز اشتراک نمودند. برخی از آنها در دست شعار و عکس های قرغیزستانی های را داشتند که ضمن مناقشه های مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان به هلاکت رسیدند. این موضوع را همکارم شهلای گلخوجا پیگیری کرد و حالا در استودیا با ماست. شهلا، در نزد سفارت تاجیکستان در بیشکک چی گذشت؟
بله زرنگیز، امروز گروهی از ساکنان قرقیزستان در نزد نمایندگی تاجیکستان جمع آمده از مناقشه ها در مرز دو کشور و به قبل آنها از حمله های پرزیدنت تاجیکستان به قرقیزستان نگرانی کردند. تظاهرگران با خود آویزه ها با عکس مالی رحمان و پرچم قرقیزستان را آورده بودند. آنها مناقشه های پیوسته در مرز را کاری دستی حکومت داران تاجیک نامیده از جامعه جهانی خواستند به این مسئله توجه کنند و با اعلان تحریم و چوره های دیگری نسبت پرزیدنت رحمان به نزاع در مرز خاتمه بخشند. پلیس برخی از شعارها را خشین عنوان داد و شرکت داران را آگاه کرد که چنین شعارها جوابگری دارند.
خب آیا جانب تاجیکستان تا این دم به این تظاهرات واکنش نشان داد شهلا؟
نه، تا این لحظه زرنگیز مقامات تاجیک، وزارت کار خارجی و کارمندان سفارت در بیشکک در این باره اظهار نظر نکردند. من یادآور میشوم که 12 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تیرپرانی نوبتی شد. در نتیجه یک سرباز تاجیک کشته و از دو طرف چند کسی دیگر زخمی گردیدند. مقامات تاجیکستان در سرزدن حادثه نیروهای قرقیزستان را عیب‌دار کردند. بیشکک مسئولیت را به دوش مرزبان‌های تاجیک گذاشت. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان عملکرد مرزبانان قرقیزستان را در آن رویداد محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری خاور، سیروجدین مهردین روزی 13 اپریل یعنی دیروز در صحبت تلفنی با همتای قرقیزستانیش روسلان کازاکبویف خواست است از روی حادثه مذکور تفتیش واقعی برده شده گناهکاران به جوابگاری کشیده شوند. مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان در نوبت خود این ملاقات را تصدیق کرد.
تشکر برای صحبت شهلا. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. پیوندان شاهروخ اسماعیل یا کارمند تلویزیون دوشنبه می گویند او را ابلاوه کرده به ارتش بردند. نشر نوار زوران بردن این کارمند تلویزیون و های مردم گفته کمک خواهی کردن او در شبکه های اجتماعی بحث زیاده بپا کرد. مقامات می گویند شاهروخ اسماعیل چند مرتبه دعوتنامه گرفته به کمیساریت حاضر نشد و برای همین مقامات را مجبورا حاضر کردند. اما پیوندانش این را رد کرد. میگویند از بالای عملکرد مقامات به دادستانی شکایت بردند. مولا رجب یوسفی و نیگاره فضلی دین گزارش میدهند.
اینجا نزدیک کنیت اتری وطن دوشنبه همان مکانی است که شاهروخ اسماعیل روز 12 اپریل بازداشت و به ارتش برده شد. به گفته همکارانش آن روز شاهروخ از جای کارش از تلویزیون دوشنبه برآمده بود. لحظه زوراً به ماشین سوار کردن این کارمند تلویزیون را نفری از داخل ماشین ثبت کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید حادثه سرباز شکار و یا ابلاوه نبود. فریدون محمد علیزاد از سخنگوی وزارت دفاع گفت مقامات چند مرتبه به شاهروخ اسماعیل دعوتنامه دادند تا به کمیساریت حربی حاضر شود، ولی به گفته سخنگوی وزارت شاهروخ اسماعیل اختیارا حاضر نشد و بعدا نامش را به کارمندان پلیس دادند تا او را حاضر کنند. در وزارت دفاع تصدیق کردند که شاهرخ اسماعیل قابل خدمت دانسته شد و به صف ارتش فرستاده شده است، ولی پیوندان این کارمند تلویزیون به حرف‌های مقامات راضی نیستند. عبدالله، یکی از برادران شاهرخ اسماعیل، در صحبت به رادیوی آزادی گفت آنها از دادستانی حربی تقاضا کردند تا سلامتی برادرش را سنجد. پیوندان شاهرخ اسماعیل راضی نشدند که در نزد کامیرا صحبت کنند. برادر این کارمند تلویزیون گفت اگر برادرش با دعوتنامه حاضر نشد، چرا او را نه از جای زیستشان بلکه از پایتخت زوران گرفته بردند. شاهرخ اسماعیل 24 سال دارد و ساکن جماعت قبله ناحیه رودکی است. دوام دو هفته اول دعوت بهاری جوانان به ارتش این یگانه حادثه نیست که ساکنان از ابلهش شکایت دارند. اول همین هفته 100 متر دورتر از اینجا، از نزد دانشکده صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان، یک جوان را زوراً به یک نقلیات سوار کرده بردند. این نوار را بلاگر تاجیک دلیر امامعلی نشر کرد و شاهدان گفتند که این جوان را ابله و کردند. همسالت در تاجیکستان دو مراتبه بهار و تیرما دعوت جوانان به ارتش صورت میگیرد. تقریبا در هر موسم دعوت شکایت ها از وجود سرباز شکار و یا ابله و رسانه می شود. مقامات اکثر وقت جای داشتن ابله را رد می کنند و می گویند که جوانان با خواهش خود به خدمت می روند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
مقامات در تاجیکستان از یک بار کم شدن سطح آب در دریای پنج اسوری نگرانی میکنند که منبع اساسی آبی آشامیدنی در منطقه کولاب دانسته می شود. سطح آب نظر به گذشته ها 8-9 برابر کمتر و خطر بی آب ماندن زمین های کشت تو رفت بیشتر می شود. تغییرات اقلیم و زمستان های کم برف یک سبب اساسی این وضع گفته می شود. محمود جان رحمت‌زاده از ناحیه همدانی گزارش می دهد.
جزیره های خشکیده، سنگ های نمایان یکی از نشانه های کم شدن سطح آب در دریای پنج است. این حالت مسئولین ناحیه های ساحلی دریای پنج را در منطقه کلاب از کمابی نگران کرده است. سال جاری با آمدن گرما آب مجرای دریای پنج از 2400 متر کوبی در یک ثانیه به 280 متر کوبی رسیده است. ناحیه همدانی در سرگاه این دریا قرار دارد و سه ناحیه منطقه را با آب تامین می کند. حالا کمابی مسئولین این ناحیه را نگران کرده است.
متاسفانه سال گذشته مجرای دریای پنج بنیاد از سطح پست قرار دارد. حال حاضر مجرای دریای پنج مگی 280 متر کوبی در یک ثانیه است که یک کس نشان دهنده پسترین است. سال گذشته در بگیم که در نقطه پیکش اصلا بلندش 1100 شده امید 1100 کوب در حالی که 1300 1400 کوب میشد.
سطح آبی دریای پنج تا چند سال پیش در فصل گرما بلند می شد. مقامات می گویند که یکی از سبب های کمابی گرم آمدن فصل های سال در زمستان و کم شدن بارشات است. این حالت به کاری کشاورزان تاثیر رسانده است. تا دو سال اخیر کشاورزان در فرخار و واسه از کمابی شکایت می کردند. مقامات می گویند که امسال نمی دانند سطح آب در دریای پنج چگونه خواهد شد.
ما حاضر کم آبی داریم. از این کانال چوبک سه ناحیه کلانترین منطقه، هم ناحیه واسه، هم ناحیه همدانی، هم ناحیه فرخور آب میگیرد. این یعنی باید که قید کنیم که آب امسال شاید نمیدونم چی میشود، تا حال به نهایت کم است.
ناحیه فرخور هرچند در پهلوی دریای پنج جایگیر است، اما آبش را از همدانی میگیرد. ناحیه واسه آبش را طریق کلاب دریا از همدانی پر میکند. اما رئیس ناحیه فرخور برعکس رئیس همدانی میگوید که آنها نساس های آبکشی را تعمیر کرده امسال قصد دارند 3000 گکتر زمین را آبی کنند.
زیاده از یک کوب آب رفته استوده است آبی زیر زمین. وقتی کانال توزه میکنی در روی سرخوب میپرده یک کوب زیاد رفته استوده است. من شما گرد خواهیتون برده نشان میدم خود تان
زدفت.
این نه از من آلکای اوبیهای دیگه شده استوده است. ما کانالای پدویش با کورگی توزه کرده استودیم.
هرچند ظریف نظری رئیس ناحیه فرخور کمابی را در دریای پنج رد کرد، اما از بلندی های فرخور جزیره های خشکیده دریای پنج مشاهده می شود. تا تابستان سال 2021 ساکنان نزدیک بر 50 کیلومتری دریای پنج در فرخور از نداشت آب شکایت داشتند. دریای پنج یکی از تامین کنندگان آب آشامیدنی و هم آب پالیزی در سه ناحیه منطقه کلاب به حساب می رود. ساکنان هم می گویند که از سال گذشته تا حال کمابی بی سابقه را در ناحیه هایشان مشاهده کرده استادند.
برنامه را پی میگیریم. چند روز باز در بانک ها و بانکمات های سراسر تاجیکستان پول نقد نمی رسد. مردم برای گرفتن معاش، نفقه یا پسندازی خود سرگردانند. این وضع نوبت پایی را به وجود آورده است. برخی برای گرفتن پول خود از منطقه ها به پایتخت می آیند. کمبود پول نقد را در بانک ها به زیاد بودن طلبات وابسته می دانند. شهلای گلخواجه موضوع را ادامه می دهد.
نوبت پایی های طولانی در نزد بانک های شهر دوشنبه چند روز به این طرف کم نمی شود. بیشتر بانکمات ها در کشور پول ندارند. بنابراین ساکنان مجبورند که برای گرفتن پول از کورت ها و یا مبلغی که از روسیه فرستاده شده است به بانک ها بروند.
از روسیه فرستادن گرفتن نمی توانیم.
چند روز؟
دو امروز.
رفتیم بانکمات ها در پول نبود. اومدیم همینجا می خواهیم پول بریم. میگن که پول نیست. کسی بزنیم که پول نیست. میگن به پول رو جای سوگرگیان خلق و خیر.
شهری وادر جمع چرا دوستو تان شهر در کمتر های اومدیم که جا اوجاش بتا.
نمایندگان بانک ها کمبود مبلغ رو با مشکلات تکنیکی ربط می دیند و ایده ها دارند که برای زود پر کردن بانکمات ها دستشان کوتاهی می کند. به قول اقتصاد شناس حاجی محمد عمروف، نارسایی مبلغ واقعا هم جوی دارد، چون که بانک ملی تاجیکستان از برارش سامانی ایلوگی می ترسد. پول محلی بنابر بحرانی که بعد از حمله روسیه به اوکراین به وجود آمده است در حالت آسیب پذیر قرار دارد. بنابراین حکومت داران برای کم کردن معاملات پول کوشش میکنند که تورم را پست کنند.
مطابق با پول روسی ایلاوگی که به معاملات وارد می شود باید سامان نشر کرد، ولی مقام داران از تورم خوف دارند.
عمروف می افزاید در تاجیکستان طلبات به پول نقد معمولا زیاد است، زیرا تا کنون میان ساکنان فرهنگ استفاده کارت بانکی رایج نیست و نهادهای مالی به مثل کشورهای دیگر مردم را به پرداخت های غیر نقدی هوسمند نمی کنند.
گروه از روزداران در یک دهه ناحیه باباجان غفور افادت کردند هر روز در سحرخوری مهمان یک آشپزی ماهر شوند. آشپزی که 8 سال باز در ماه رمضان هر صبح برای روزداران آش خیریه آماده میکند. همکاری ما فرزان محمدی با دهه کولنگیر نزدی این آشپز رفت.
ساعت پیش از سحرخوری رمضانی، اینها اهل دهه کولنگیر ناحیه باباجان غفور هستند. اثر رمضان اینجا جمع می آیند با ظرفای خود برای آشی استادوران.
امی آش خوریم ناز می گردیم دیگه چی خوریم نه اقدرم.
من برای خودم، برای یکی دیگه فرزندم خونه چطو برای خود آیلم می گیرم. چورکس به.
امی ساعتی دو، اونجا آدم آنده بیستم؟
دوی شبانه.
ها دوی شبانه؟ در تا ساعت سیه یکشیم رو می برم با.
پلاو را دوران زاکیروف آشپزی نامی همین منطقه می پزد. وای پزنده آشخانه دهه کلنگیر است و هم آش مرکه مردم را نیز او تهیه میکند. ولی 8 سال اخیر هر رمضان تنها آش خیریه و رایگان میپزد.
شمول طلبگاران تا ساعت زیاد. برای پیش بود ما 20 کیلو 15 کیلو آش تقسیم میکردیم. ما سال گذشته 80 کیلو کردیم، من این سال حاضر دهه اولو 50 کیلو کردیم. حرکت کردیم دهه دوم به 80 کیلو می زیاده آوایم.
با گفته آشپز بیش از 15 صاحبکار در تهیه محصولات آش خیریه سهم دارند، اما آنها نمیخواهند نامشان آشکار شود. برای 50 کیلوگرم آش نزدیک 3000 سومانی خرج میگردد که در یک ماه 90000 میشود. ولی در شبهای خاصی ماه رمضانی گاه زیاده از 150 کیلو پلاو پخته میشود.
ما آن بعد افطار اینجا اونو میشینیم سکین سبزی های مایده کده.
در تاجیکستان بیش از 90% اهالی مسلمان هستند و خیر و سخا از ویژگی های رمضان دانسته می شود. مقامات می گویند 30% اهالی کشور کم بضاعتند. همگیری کرونا ویروس و اکنون بیکار ماندن مهاجران تاجیک در روسیه به علت بحران اوکراین خانواده های نیازمند را بیشتر کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی دسترس مطالعه کنید. خوش و خوب و کامگار باشد و خدا نگهداری شما.
های زمستان قیمت به بالا خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. روز 14 اپریل پشت در سفارت تاجیکستان در بیشکک چند نفر گردهمایی کرده از ایدی رهبریت تاجیکستان شعار دادند. آنها در دست عکس پرزیدنت امومعلی رحمان، پرچم قرقیزستان و کودکان قرقیزی را داشتند که در نزاعهای مرزی فوتیدند. مقامات تاجیکستان درباره تظاهرات اظهار نظر نکردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و کارمندان سفارت در بیشکک از شرح همایش اعتراضی در نزد سفارت خودداری ورزیدند. تظاهرات پس از دو روز تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفت. در آن حادثه یک سرباز تاجیک کشته و از دو طرف چند کسی دیگر زخمی شدند. مقامات تاجیکستان در سرزدن تیراندازی نیروهای قرقیزستان را عیب‌دار کردند. بیشکک مسئولیت را بر دوش مرزبانان تاجیک گذاشت. سازمان ملل متحد هشدار داد که جنگ روسیه در اوکراین برای بسیاری از کشورهای کمبیزات جهان پیامدهای خرابی آور خواهد داشت. بنابر تاکید یک گروه سازمان ملل، جنگ اوکراین باعث رکود اقتصادی اکثر کشورهای در حال رشد می شود. در گزارش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از 13 اپریل گفته شده است تقریبا 1.7 میلیارد آدم که 3 آنها الکی در شرایط کمبیزاتی به سر می برند، حالا به وضع بدتر دچار شدند. بحران خوراک و انرژی و رکود اقتصاد میزان کمبیزاتی و گرسنگی را بیشتر می کند. پویان اقتباس گوترش همچنین تاکید کرده است که 36 کشور دنیا نصف از گندم خود را از روسیه و اوکراین می خرند. افزایش نرخ غذا و انرژی کشورهای فقیر و بین هم قرضدار را به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی دچار می کند. روسیه روز 14 اپریل گفت بعد از یک ترکش یکی از کشتی های مهم جنگی کشور در بحر سیاه آسیب دیده است و ملاحانش را از آن بجای امن بردند. مخامداران اوکراین تاکید میکنند کشتی مسکوا با ضربه مشک اوکراینی مواجه شده است. خبرگزار اینترفاکس با تکیه به وزارت مدافع روسیه نوشته است که در انبار کشتی ترکش به عمل آمد، ولی سبب آن را شرح نداده است. والی ولایت ادسا اوکراین ماکسیم مارچنکو ابراز داشته است کشتی پرچمبردار مسکوا هدف دو مشک ضد کشتی نپتون استحصال اوکراین قرار گرفته است. یک زاده تاجیکستان و همسر اوکراینی شنگام فرار از ولایت دنسک تحت نظر جدای طلبانی روبروسیا به سمت اوکراین با صدمه دچار شده جان باختند. جسد یادلی مبارکشایوی 62 ساله و تاتیانا مبارکشایوا را روز 13 اپریل در دهه کازلیسی ولایت چرنیگوی اوکراین دفن کردند. صدمه 9 اپریل امسال هنگامی رخ داده است که در محل حرکت آنها تیر پرانی شدت گرفته است. حمیدالله، یک مهاجر تاجیک از ولایت چرنیگوی اوکراین، 13 اپریل به رادیو آزادی گفت هرچند از تیراندازی آسیب ندیدند، ولی به نقل شاهدان تلاش زودتر به جای امن رسیدن را داشتند. به گفته او، یادلی مبارکشایوا از سال 1994 در دنسک زندگی میکرد و شهروندی اوکراین را داشت. آنها صاحب دو فرزند بودند. از 16 تیم ملی فوتبال شرکت کننده جام آسیا 2022 13 دسته معین شد. مرحله نهایی جام آسیا اید به فوتبال که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت صورت میگیرد با شرکت 16 دسته زورترین قاره دایر میگردد. در مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکزی و جنوبی که از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرقیزستان در دو گروه صورت گرفت، 4 تیم ملی ایران و ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقات راه خواهد گرفت. قبلا 8 دسته منتخب لبنان، بحرین، عراق، عربستان سعودی، اندونزی، تایلند، عمان و ویتنام در مسابقه انتخابی به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راه یافتند. منتخب کویت به حیث میزبان در مرحله نهایی مسابقه شرکت میکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او در
اومد.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پیوندان شاهرخ اسماعیل، یک کارمند تلویزیون دوشنبه، میگویند او را ابلوه کرده به ارتش بردن، نوار زورن بردن این کارمند تلویزیون و های مردم گفته داد زدنش در شبکه‌های اجتماعی بحث گرمی را به میان آورد. مقامات میگویند شاهرخ اسماعیل چند مرتبه دعوتنامه گرفته به کمیسرت حاضر نشد و برای همین مقامات او را مجبوراً حاضر کردند، اما پیوندانش این را رد کرده. میگویند از بالای عملکرد مقامات به دادستان شکایت بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. حادثه زورن به ارتش بردن شاهرخ اسماعیل روز 12 اپریل در نزدیکی تئاتر وطن رخ داد. به گفته همکارانش آن روز شاهرخ اسماعیل از جای کارش تلویزیون دوشنبه برآمده بود. لحظه زورن بردن این کارمند تلویزیون را نفر از داخل ماشین ثبت کرده است. در نوار دیده می شود که 3 نفر یک جوان را به زوری به ماشین شرکت رخش تاکسی سوار میکنند. جوان بازداشت شده های مردم گفته داد میزد، ولی کسی از اطراف به این قضیه توجه نمی کرد. بسیار کاربران شبکه‌های اجتماعی این حالت را ابلوه نوبتی نامیدند، اما دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید حادثه سربازشکار و یا ابلوه نبود. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت مقامات چند مرتبه به شاهرخ اسماعیل دعوتنامه دادند تا به کمیسریت حربی حاضر شود، ولی به گفته سخنگوی وزارت دفاع
ما دعوتنامه روان کرده بودیم نیامدند. روی خچه کارمندای وزارت کارهای داخلی ده و طور رسمی سپوریدیم که همه آدم سرکشی از خدمت حربی کردو سه کارمندان مقامات حفظ حقوق آورده پیدا کرده دیدیم قابل خدمت حربی هست.
در نواره که از جای حادثه نشه شد دیده می شود که شاهرخ اسماعیل را 3 نفر زورند به ماشین سوار می کنند. هر 3 این نفران در تن لباس ملکی دارند. پیوندان شاهرخ اسماعیل به حرفهای مقامات راضی نیستند. عبدالله یکی از برادران این کارمند تلویزیون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت سلامتی برادرش خوب نبود. هم صحبت ما افزود آنها به دادستان حربی عریضه نوشته تقاضا کردند تا سلامتی برادرش سنجیده شود. پیوندان شاهرخ اسماعیل حاضر نشدند در نزد کامیرا صحبت کنند. برادر این کارمند تلویزیون میگوید اگر برادرش با دعوتنامه حاضر نشد چرا او را نه از جای زیستشان بلکه از پایتخت زورن گرفته بردند؟
روی های رایان خروز بوداگی نیستن که روی های دری شهر بوداگی هم رایان خروز در دیگر جوره شخص بوداگی نیستن که در اساسی دعوت نامه مثال اگر اساس میشه در اینجا مثال ابلا و میکردم در دری کشلوک مثال اساس میشه که در اساسی دعوت نامه دادیمش قبول نکرد ما همی هم مثال مجبوری گیستیم بودیم نکی های جای خروز مجبوری گیستیم بودیم در صدیم اساس میشد.
پیوندانش گفتند تا حال نمی‌دانند که شاهرخ اسماعیل را به کدام قسم حربی بردند. شاهرخ اسماعیل 24 سال دارد و ساکن جماعت قبله‌ای ناحیه رودکی است، اما او را کمی دورتر از جای کارش بازداشت کرده بردند. یک همکارش این فکت را هم پیش آورد که شاهرخ اسماعیل را به کارمندان کمیسریت حربی فروختند. تصدیق این ادعا فعلا غیر امکان است. دوام 2 هفته اول دعوت بهاری جوانان به ارتش این بار اول نیست که ساکنان از ابلوه شکایت دارند. اول همین هفته یک جوان را از نزد دانشکده صنعت تصویری زوران به نقلیات سوار کرده بردند. همین حادثه و هم زوران بردن شاهرخ اسماعیل در نزدیکی فروشگاه صدبرگ دوشنبه رخ داد. همساله در تاجیکستان 2 مرتبه بهار و تیر ماه معرکه دعوت جوانان به ارتش صورت می‌گیرد. تقریبا در هر موسم دعوت شکایت‌ها از سرباز شکار و یا ابلوه رسانه می شود. مقامات اکثر وقت جای داشتن ابلوه را رد کرده می گویند بیشتر جوانان با خواهش خود به خدمت می روند.
نزدیک به 10 تاجیک مقیم شهر خارکوف یک هفته باز به صدها ساکنی محلی و نظامیان اوکراین آشی پلاو می دهند. خارکوف از ماه فوریه با زیر تیرباران نظامیان روسیه قرار دارد و اکثر ساکنانش در پناهگاه ها به سر می برند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. محمد رحیم خالف تاجیکی مقیم اوکراین که گاه گاه در توی تاجیکان خارکوف آش می پخت حالا این کار را هر روز انجام می دهد. او روزی برای 1.5 تا 1700 نفر پلاو تهیه می کند. در خارکوف که ساختار برق و آبرسانی خراب شده است ساکنان خوراک گرم پختن نمی توانند. گروهی از تاجیکان مقیم شهر که تا آغاز جنگ روسیه با اوکراین تجارت داشتند تصمیم گرفتند برای مردم غذای گرم آماده کنند. حولی محمد رحیم خالف آشپزخانه انتخاب شد. او گفت نورالله سیدعلیف رهبر جامعه تاجیکان در خارکوف که یکی از تشبسکاران این اقدام است میگوید
هست خریده می شود شهر اردام کدیستای مملکت اردام کدیستای نمی رسه برای که اردام بسیار بسیار ادامو روشنه و تشنه مونده که بسیار شهر بسیار جوشه انا قیم بومبا برون که دگی سویت نیست آب نیست گاز نیست امی از خودم دیدم که هم خیلی خیلی مشکلی بسیار است و فکر کردیم که هم خیلی چی کنیم یاردم کنیم از دست من بومده که یاردم خطیب همی خلقه نون نمک کیم
محصولات را تاجران تاجیک و سرمایه‌داران محلی می‌آورند. هزاران ساکن شهر از ترس بمب‌باران در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند. صدای تیر هنوز شنیده می‌شود. لحظه ای که ما با محمد رحیم خالف صحبت می‌کردیم، صدای ترکش به گوش می‌رسید. او وضع را خطرناک توصیف کرد.
هر مقصد هست و اینا هوش نمی‌بینه. بوده کوی مایداگ مایداگ مخمون همه کورو از تاریخمون گذشتگی مون میدونن گشنگی چی است.
تاجران تاجیک پیشنهاد را درباره ترک خارکوف رد کردند. نورالله سیدعلیف رهبر جامعه تاجیکان میگوید با آنها گفتند که به جای خطرناک بکوچند، اما آنها گفتند مردم را تنها نمیگذارند. ساکنان محلی از این خیرکنی تاجیکان خوشحالند. سفیان هایی که برای خوراک گرم میآیند روز به روز زیاد میشود. ذخیره تاجیکان برای آشپزی تا کی میرسد معلوم نیست. به اطلاع رسمی تا آغاز حمله بی سبب روسیه به اوکراین بیش از 4000 شهروند تاجیکستان در آن کشور کار و تحصیل میکردند. در تقریبا دو ماه اخیر حدود 2500 نفر آنها به لهستان و کشورهای دیگری اروپایی رفته بیش از 400 کس به وطن برگشتند. قسمی دیگر هنوز در کیف و خارکوف، دنیپرو، زاپاروژ و اودیسا ماندند.
یک ساکن نوحیه وحش که قبلن در تجاوزی نابولیغ گمون برمیشود، سامونه اویلتیجی را به دادگاه کشیده 200 هزار سامونی تاوانی ضرر طلب کرده است. این جوان همچنین از روانشناسی که در این مطلب اظهاری نظر کرده است، به حیث هم جوابگر همین مقدار جبرانی آسیب معنوی خواسته است. این خبر را هر دو جانب جوابگر به رادیو آزادی تصدیق کردند. اکنون دادگاه نوحیه فردوسی شهر دوشنبه به این بحث بهای حقوقی خواهد داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. زیدالله دولتیاروف وکیل مدافع جوان روز 12 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت سامانه اویلتیجی با پخش و نشر خبری نوسنجیده عیبدار می شود که در نتیجه آن به شان و آبروی شخصی زیر حمایش آسیب رسیده است. او ادعا دارد که سامانه هنگامی تهیه مطلب ژورنالیستی گفته های مصاحبهش را تحقیق نکرده است. این ادوکات افزود از این خاطر آنها از روانشناس نفیسه یونس و نیز به حیث هم جوابگر 200 هزار سامونی تاوان طلب کردند. تابستان سال گذشته یک زن 32 ساله در نوحیه وخش ولایت خطلان در یک صحبت ویدیویی و با چهره نمایان در سامانه اویلتیجی ادعا کرده بود که پسر 10 سالش از سوی جوان آزار جنسی دیده است. او جزئیات حادثه را که پسر نابالغش در کنارش بود آشکارا در نزد نوار بردار شرح داد. در این ویدیو گزارش در پی شکایت مادر همچنین نظر مفتش پرونده و روانشناس نیز پرسیده شده است. ولی اظهار نظر جوانی که آن زمان این زن به تجاوز پسرش گمان بر می‌دانست جای داده نشد. زمینان بعد این نشر این مطلب نمایش دادن چهره مادر و حضور نابالغ اگرچه بروی پوشیدن نوار برداری شده بود واکنش گوناگون کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. طرف دیگری بحث سامانه اویلتیجی دعوا در نسبتشان و طلب جبران معنوی را تصدیق کرد، اما جزئیات بیشتر نداد. مهینه دولت و مؤلف گزارش در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت
در اونجا آمده است که برای پس دادن شان و شرف و دیگر اینجا یک نقطه دیگر رو قید کرده است که گویا ما این صحنه رو گفته باشیم، این صحنه خیالی باشد و این نسبت سامانه اولادی از تهمت است، چون ما پیشتر جبر دیده رو نمیشناختیم، نمیدونستیم و همچنین گمانبر رو نیز نمیدونستیم.
مروفیه نوبتی از روی دعوای این جوان با سامانه اولتیجی و روانشناس روزی 25 اپریل در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برگزار می شود. وکیل هلال نظر وکی از حقوق های روانشناس نفیسه یونس و حمایه می کند بر رادیو آزادی گفت زیر حمایه‌اش در حقیقت درباره وضع روانی نابالغ در این مطلب نظر داده است، اما او از هیچ نفر نام نگرفته است. این وکیل دفاع گفت آنها از دادرس خواستند خبرنگاران به مروفیه راه داده شوند و جامعه را از جریان آن آگاه کنند. همچنین به گفته این وکیل دفاع از دادرس خواسته شده است که طرف دعواگر خودش در مروفیه شرکت کند. اما زیدالله دولتیاروف وکیل مدافع جانب دعواگر میگوید زیر حمایه‌اش در حال حاضر در روسیه تبابت میگیرد و از این خاطر در مروفیه نماینده حقوقی او با ادوکات شرکت خواهند کرد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنف 4 عیبدار میشد 24 سال داشته، او نیز ساکن ناحیه وخش است. اطلاعی مربوط به هویت او در اختیار رادیو آزادی هست، ولی با دلایل اخلاقی حقوقی نشر نمی شود. یادآور می شویم که تابستان سال گذشته دادستانی ناحیه وخش در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی، یعنی حرکت زورآورانه دارای خصوصیت شهوانی، پرونده باز کرده حدود 2 ماه او را در بازداشتگاه نگهداری کرد. اما بعداً در این نهاد گفتند سنجش به پایگی عیبنامه را نشان داد و بناً پرونده قطع شده است. اون زمان مادر نابالغ به رادیو آزادی گفته بود دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را قطع و عیبدار شونده را از جوابگاری آزاد کرده است. حقوق شناسان میگن نفری که علکی پرونده در نسبتش قطع شده است حق دارد به دادگاه شکایت برد. سخنی آخر را در بحث عیبدار شونده پیشینه و اکنون دعواگری تاوانی معنوی دادگاه خواهد گفت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پرزیدنت های 4 کشوری که در همسایگی یا نزدیکی روسیه قرار دارند روز 13 اپریل به کیف رفتند و به حمایتشون از کیف تاکید نمودند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سفر رهبران لهستان، لاتویا، لیتوا و استونیا نمایش قدرتمند همبستگی این کشورهای جبهه ناتو با اوکراین خوانده شده است. لاتویا، لیتوا و استونیا در گذشته مانند اوکراین عضو اتحاد شوروی بودند. رهبران این 4 کشور با قطاره به کیف پایتخت اوکراین سفر کردند تا با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود ملاقات کنند. آنها همچنین از شهرک برادیانکا دیدن کردند. برادیانکا یکی از شهرک های اطراف کیف است که پس از عقب نشینی نیروهای روسی جسد بسیاری از غیر نظامیان در آنجا پیدا شد. گیتاناس ناوسیدا نوفسادو، پرزیدنت لیتوا، درخواست کرد که تحریم های سخت‌تر از جمله علیه صادرات نفت و گاز روسیه و بانک های آن کشور جاری کرده شود. همچنین آنج دودا، رئیس جمهوری لهستان، تاکید کرد که ما از تاریخ آگاه میدانیم اشغالگری نیروهای روسی یعنی چی، میدانیم تروریسم روسی یعنی چی است. و سپس تاکید کرد همه کسانی که در اوکراین مرتکب جنایت جنگی شدند و هم کسانی که دستور آن را صادر کردند باید محاکمه شوند. رئیس جمهوری لهستان همچنین گفت اگر کسی هواپیما بفرستد، اگر کسی نیروی نظامی برای بمب‌باران منطقه های زیست بفرستد، غیر نظامیان را بکشد، دیگر این جنایت جنگی به شمار نمی رود. این ظلم است، تروریسم است. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی شب گذشته خود خطاب به مردم اوکراین اعلان کرد که کریم خان، دادستان دادگاه بین المللی، از شهر بوچا دیدار کرده است، شهری که در اطراف کیف واقع است و بیش از 400 جسد در آن پیدا شده است. کشف این جسدها که در کوچه ها پرتافته شده یا در گورهای دست جمعی پیدا شدند خشم جامعه جهانی را برانگیخت و مسکو به جنایت جنگی در اوکراین متهم شد. رهبران روسیه این اتهام را رد کرده میگویند که صحنه های بوچا از سوی اوکراینی ها ساخته کاری شدند. روسیه روز 24 فوریه سال جاری به هدف غیر نظامی کردن اوکراین به این کشور حمله کرد. مسکو این حمله را عملیات ویژه نظامی میخواند. اوکراین تجاوز آشکار به تمام امنیت ارضی خود می‌داند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در پارلمان تاجیکستان سازشنامه‌ای را با روسیه پذیرفتند که از روی آن به مهاجران کاری تاجیک حق بازنشستگی یا نفقه داده می‌شود، اما با یک شرط. به گفته نمایندگان رسمی هر دو کشور، تنها شهروندانی که انداز اجتماعی سپردند می‌توانند از این امکانیت بهره برند. سازشنامه ماه سپتامبر سال 2021 امضا شده بود. پارلمان تاجیکستان این سند را 13 اپریل پسندید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دلمراد دولت‌زاده سرداری آژانس‌های سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان در جلسه پارلمان گفت از این پس روسیه و تاجیکستان وظیفه‌دار خواهند شد که با شهروندان همدیگر که در کشور یکدیگر کار کردند نفقه دهند. او افزود طلبات برای هر دو کشور این است که شهروندان انداز اجتماعی داده باشند، یعنی به گفته او اندازه نفقه به مقدار انداز اجتماعی سپرده شده و سابقه کاری وابستگی دارد. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده مالیات سپردند، اما هنوز نمی‌دانند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. مسئولان آژانس‌های سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان از وجود مشکلی های حرف میزنند که برای دست یافتن به نفقه در پیشروی مهاجران کاری قرار دارد. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد روز 13 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت
آنهایی که مثال طول سالهای قبلی در فدراسیون رئیس کارگرانی یا که در چی اونها میتوانند حاضر که اگر که باشند به سن نفقه نزدیک آمدن علاقه بران همی حجتاشون در فوند حفظ اجتماعی به قید گیرند، رفته از کمیته انداز معلومات ها را میگیرند، اومده پیشنهاد کنند که تا که در فوند حفظ اجتماعی حسابات همی باشد.
ولی حقوق شناسانی که از شیوه کاری مقامات دو کشور آگاهند میگویند عملا دریافت نفقه مهاجران کاری تاجیک آنقدر آسان به دست نمی آید که مسئولان خوش بینند. حقوق شناس شهرت قدرتوف در صحبت به رادیو آزادی گفت
اچتر که ما میدونیم و این مشاهده کاری که من در مدت 3 سال در اون فدراسیون روسیه کرده شدم در مقامات فدراسیون روسیه بیروکرات در سطح اولی میباشد و برای همین در و خصوصا وقتی مهاجر برای عملی یا که قانونی گرداندن یکون کاری خود حجت پیشنهاد میکند به طرف مقامات دولتی فدراسیون روسیه و خصوصا اگر حاضر این قانون یا که این شرطنامه مورد عمل قرار گیرد برای گرفتن نفقه یا که خود رو به خیر گذاشتن در یکون فوند نسبت مهاجران از طرف کارمندان هر گونه مقامات دولتی سخت نظارت کرده میشه و گویا که حقوق اونها هم
هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در علایدگی یا با اعضای آیلای خود در جستجوی کار و معاش و زندگی مناسب به روسیه و قزاقستان می روند. به اطلاع جانب روسیه شماره آنها فعلا از 1 میلیون نفر بیشتر است. بعضی از آنها شهروندی آن کشور را به دست آوردند تا از امتیازها بهره‌ور شوند. مقامات تاجیکستان رفتن ساکنان را به روسیه رد نمی کنند، ولی می گویند شماره آنها به آن حد نیست که مسکو اعلان می کند. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان اخیراً تعداد مهاجران تاجیک در خارجه را 387 هزار نفر اعلام کرد. معلوم نیست که مقامات تاجیکستان بر اساس کدام حساب‌ها تعداد مهاجران تاجیک را 387 هزار نفر گفتند. آمار مقامات تاجیک درباره تعداد مهاجران در خارج کشور همیشه بحث برانگیز بوده است. سال گذشته هم مقامات شماره مهاجران را کمتر از 500,000 گفته بودند، اما جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون میگویند. تاجیکستان یکی از کشورهای محتاج به پول مهاجران است. طبق آمارهای سازمانهای مالی جهانی حدود 30% مجموع محصولات داخلی کشور از حساب مبلغ مهاجران است.
آسیری سر لب خندیدن از من و زیری چشم پنهان دیدن از من خدا را به گناه بی خطای دیدای بی سبب نچیدن از من ندیدی یا ندیدی صدف پای سرشکم ندیدی یا ندیدی صدف پای سرشکم تو شاه بزم عشقی منم افتاده غم تو شاه بزم عشقی منم افتاده غم مرا با درد و غم دم ساز خردی. تو کی بودی وفادارم به امری، چی را بیگانگی باز کردی؟ ندیدی یا ندیدی صدف پای سرشم، ندیدی یا ندیدی صدف پای سرشم. تو شاه بزم عشقی منم افتاده دل، تو شاه بزم عشقی منم افتاده دل، تو شاه بزم عشقی منم افتاده دل.
از 16 تیم ملی فوتزالی اشتراک کننده جام آسیا 2022 13 دسته معین شد. همه باشگاه های شرکت کننده دور نیمه نهایی لیگ قهرمان های فوتبال اروپا معلوم گردیدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مرحله نهایی جام فوتزالی آسیا 2022 که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کووایت برگزار می شود با شرکت 16 دسته زورترین قاره دایر می گردد. تا حالا 13 دسته منتخب ملی معلوم شده است. در مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکزی و جنوبی که از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه صورت گرفت، 4 تیم ملی ایران و ترکمنستان از گروه A و ازبکستان و تاجیکستان از گروه B به مرحله نهایی مسابقه راحت گرفتند. قبلا 8 دسته منتخب لبنان، بحرین، عراق، عربستان سعودی، اندونزیا، تایلند، عمان و ویتنام در مسابقه انتخابی به مرحله نهایی جام آسیا راه یافته بودند. منتخب کووایت به حیث میزبان در مرحله نهایی مسابقه اشتراک میکند. به این ترتیب به 13 دسته ذکر شده 3 تیم منتخب ملی از منطقه شرقی پیوست خواهد شد. ضمناً از بین 13 دسته شرکت کننده مرحله نهایی جام آسیا 2022 که تا حالا معین شده است، تیم های ملی ایران، ازبکستان و تایلند در همه 16 فینال مسابقات اشتراک کردند. حسین شادیف سابق سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تیم ملی کشور بارها در مرحله نهایی جام آسیا شرکت کرده است. نتیجه بهترین دسته جای پنجم می باشد. آقای شادیف افزود:
البته همه می خواهد این در جام آسیا، یک بار در دو جام آسیا این شانس می شود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها می خواهند به اونجا روند به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته می دوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
خبر دیگر، همه دسته های شرکت کننده دور نیمه نهایی لیگ قهرمان های اویفا سازمان فوتبال اروپا معلوم شدند. از روی نتیجه گیری بازی های 4-1 نهایی 4 دسته غالب منچستر سیتی و لیورپول هر دو از انگلیا، ریال مادرید و ویلیاریال هر دو از اسپانیا به نیم فینال راه یافتند. از روی نتایج دو بازی 4-1 فینالی منچستر سیتی بر اتلتیکو مادرید، لیورپول بر بنفیکا پرتغالیا، ریال مادرید بر چلسی انگلیا، غالب فعلی لیگ قهرمان ها ویلیاریال بر باواریای آلمان پیروز شدند. همکنون در نیم فینال لیگ قهرمان های اروپا لیورپول با ویلیاریال و منچستر سیتی با ریال رقابت میکنند. همین طریق در فینال میتواند چنین شود که انگلیس ها یا اسپانی ها مقابل یک دیگر بازی کنند. بازی های نیمه نهایی روزهای 26 و 27 اپریل و 3 و 4 می برگزار می شوند. منچستر سیتی بازی اولی نیم فینالی را با ریال 26 اپریل در شهر منچستر در ورزشگاه سیتی آف منچستر انجام می دهد. بازی جوابی 4 می به نقشه گرفته شده است. بازی اولی نیم فینالی میان دسته های لیورپول و ویلیاریال 27 اپریل در ورزشگاه انفیلد دایر می‌گردد. بازی جوابی 3 می برگزار خواهد شد. فینال یا بازی نهایی لیگ قهرمان‌های اروپا روز 28 می در ورزشگاه استاد فرانسه شهر سن دنی فرانسه دایر می‌گردد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. کمیسیه همبستگی اولمپی کمیته بین المللی اولمپی 17 ورزشکاری تاجیک را برای دریافت راحت و آمادگی به المپیاده پاریس 2024 از جهت مالی دستگیری خواهد کرد. به اطلاع سامانه کمیته ملی اولمپی تاجیکستان، در دایره برنامه دستگیری مالی اولمپی پاریس 2024 به کمیته ملی اولمپی هر ماه مبلغ در حجم 7,500 دلار جدا میگردد. برنامه برای ورزشکاران امکان فراهم میارد که جهت دریافت راحت به بازی های تابستانه اولمپی پاریس 2024 تلاش ورزند. در بین آنها ورزشکاران نامداری تاجیک به مثل تیمور رحیموف، سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، هر سه آید به گوشتی جودا، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو آید به باکس هستند. هر ماه آنها 800 دلاری می گیرند. بهادر عثمانوف مشتزن معروف تاجیک که سال گذشته در المپیاده توکیو اشتراک کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیده استم چه دستگیری است، تیاری می بینیم، مشکل دست جمعی بیست تال می شود، کوشش می کنیم چمپیون المپیاده چمپیون می شود.
همین طریق 17 ورزشکاری تاجیک از روی 6 نمودی ورزش از 1 ینوری سال 2022 تا 31 اوگوست سال 2024 از دستگیری مالی اولمپی برای دریافت راحت و آمادگی به المپیاده پاریس 2024 برخوردار می شوند. بهادر عثمانوف ورزشکاری معروف تاجیک در مسابقه بین المللی باکس به خاطره گونر برلوند مشتزن نامدار فنلاندیا که از 7 تا 10 اپریل در هلسینکی برگزار شد مدال طلا به دست آورد. این مشتزن 24 ساله تاجیک بر اساس قرعه کشی در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت از دور چهارک نهایی پرداخت. او بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و مجارستان به فینال راه یافت. بهادر که در قوازمایی نهایی ریسی لونچ شاتلندی را شکست داد، با مدال طلا سرفراز گشت. در این مسابقه عنانوی که در پایتخت فنلاندیا باری چیلوم دایر گردید، بیش از 100 ورزشکار از 13 کشور اروپا، اینچنین از دو کشور آسیای مرکزی، قزاقستان و تاجیکستان اشتراک کردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه جودا جام آسیا میان نورسان و جوانان به خاطره اوچقون مرادوف، پهلوان نامدار ازبک که در شهر تاشکند به پایان رسید، 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی حدود 500 ورزشکار از 4 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، اینچنین از 2 کشور اروپا، گرجستان و آذربایجان اشتراک داشتند. در مسابقه میان جوانان از 19 ورزشکاری تاجیک 3 نفر مدال گرفتند. ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 100 کیلو به فینال راه پیدا کرد، ولی او از اسلام بیگ رفشن قلوب ازبکستانی مغلوب شد و صاحب مدال نقره گردید. دو ورزشکار دیگری تاجیک، نورعلی امامعلی در وزن تا 66 کیلو و مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه جوانان در همه 14 وزن، هم میانی پسران و هم میانی دختران، منتخب ازبکستان غالب شد. در مسابقه نورسان تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی کرد، ولی یگان نفری آنها نتوانست مدال به دست بیارد. در مسابقه نورسان نیز منتخب ازبکستان با کسب 37 مدال، از آن جمله 10 نشان طلا، در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را صاحب شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی پیرو واحدوف در مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکز و جنوب که 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان به پایان رسید، در گروه بی جای دویم را گرفت و به مرحله نهایی مسابقه راه یافت. منتخب تاجیکستان بازی اولین را با تیم ملی افغانستان با حساب مساوی 4-4 انجام داده، بعدن دسته نیپال را با حساب بزرگی 11-1 شکست داد و در بازی آخرین از منتخب ازبکستان با حساب 2-5 مغلوب شد. همین طریق منتخب ازبکستان با 9 امتیاز غالب گروه گردید. تیم ملی تاجیکستان با 4 امتیاز جای دویم را کسب نمود. هر دو دسته به مرحله نهایی جام آسیا که از 22 سپتامبر تا 20 اکتبر امسال در کویت برگزار می شود راه پیدا کرد. مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکز و جنوب در بیشکک در گروه A با اشتراک دسته های منتخب ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو 12 اپریل به انجام رسید. از این گروه تیم ملی ایران به حیث غالب و منتخب ترکمنستان که جای دویم را گرفت به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا راه یافتند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی که از 19 تا 24 اپریل در شهر اولانباتر مغولستان برگزار می شود شرکت می ورزند. سه پهلوانی معروف تاجیک محمد اکرامف در وزن تا 61 کیلو، شهرت بازاروف در وزن تا 79 کیلو و اسکندر رستم در وزن تا 125 کیلو در مسابقه گوشتی آزاد هنرنمایی می کنند. اما تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی و گوشتی زنانه نماینده ندارد. چنان که اتحاد جهانی گوشتی در سامانش خبر داده است، در مسابقات قهرمانی قاره اشتراک حدود 300 ورزشگر از 20 کشور در نظر است. مسابقات روز 19 اپریل با رقابت ها در رشته گوشتی یونانی و رومی شروع می شود. روزهای 21 و 22 اپریل زنان قوازمایی خواهند کرد. روزهای 23 و 24 اپریل مسابقه آید به گوشتی آزاد دویر می گردد که در آن ورزشکاران تاجیک نیز شرکت می ورزند. ضمناً در مسابقات قهرمانی آسیا اسکندر رستم در وزن تا 97 کیلو دو بار سالهای 2012 و 2013 مدال نقره و دو مرتبه سالهای 2014 و 2020 مدال برنجی گرفته است. پهلوان نامدار تاجیک اسکندر رستم در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بعد از چمپیونات آسیا مسابقه های اساسی برای ما که ماه سپتامبر چمپیونات جهان است و بازی آسیا که اساسی مسابقه های کم تیار میشم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا میبرم.
سال گذشته ورزشکاری تاجیک دلیر ریزازاده در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی که ماه اپریل در الماتو برگزار شد در وزن تا 77 کیلو مدال نقره به دست آورده بود، ولی ورزشکاران تاجیک پارسال در رشته گوشتی آزاد نتوانستند مدال بگیرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه در بازی دویمش در سبقت گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه شرجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی شب 11 و 12 اپریل در ورزشگاه بین المللی شاه فهدی شهر ریاض عربستان سعودی دویر گردید. نیمه اول دیدار با حساب 1-0 به نفع استقلال به پایان رسید. توبرو منوچهر جلیلف کپیتان یا سرتیم استقلال در دقیقه 29 به ثمر رسانید. در نیمه دویمی بازی در مدت 3 دقیقه فوتبال بازان شارجا کایو لوکاس فرناندس و برنارد انیسیو به دروازه استقلال دو گل زدند. به این ترتیب استقلال بازی دویمش را در سبقت گروهی لیگ قهرمانهای آسیا با باشگاه شارجه با حساب 1-2 باخت. استقلال در دور اولی سبقت گروهی نیز از باشگاه آل رایان قطر با حساب 2-3 شکست خورده بود. اسکندر جلیلوف نیم حمایتگری دسته استقلال بعد انجام بازی مقابل تیم شارجه گفت:
خیلی جالب است که دومین ملاقات را می‌بینیم.
تأسف آور است، در حالی که در ابتدای دو بازی موفق می شویم اما بعد گل های خنده آور سر می دهیم. چون این بازی ها را که شانس خوبی غلبه کردن داشتیم باختن علم آور است. حداقل ما برای مساوی کردن بازی ها امکانیت خوب داشتیم.
در بازی دیگری دور دویومی گروهی ای روز 11 اپریل باشگاه الهلال عربستان سعودی دسته ال رایان قطر را با حساب 3-0 مغلوب کرد. الهلال با 6 امتیاز در این گروه در جای اول است. شارجه و ال رایان با 3 امتیازی متناسبان جای های دویوم و سیم را کسب کردند. استقلال بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. قهرمان تاجیکستان در دور سیم سبقت گروهی روز جمعه 15 اپریل با باشگاه الهلال برنده فعلی لیگ قهرمان ها بازی میکند. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها در منطقه غرب تا روز 27 اپریل در عربستان سعودی ادامه میابند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان ها غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال میکنند به دور هشتک نهایی راه میابند. در دور دویم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان که 10 اپریل به پایان رسید، بازی میان دو دسته پیش صف جدول مسابقه استرافشان شهری استرافشان و ختلان باختر با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. هر دو دسته 4 امتیازی گرفتند. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته ختلان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیش بوزی بوزی همون قدر چسبیش نداشت و به ما دشوره ها آورد. سببی که بوزینگرانی نهیمویاد و خطی پیش اون قدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن و بوزی نشون داد تئوری خوب دیدن در کار.
در بازی دیگری دور دویمی مسابقه لیگ عالی دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود به دروازه تیم روشن ظفرآباد 3 گلی به جواب زد. خوجندی ها با 3 امتیاز در جدول در جای سیوم می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش شهر دوشنبه باشگاه ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی میان دسته های اسخطه خوجند و فیسکند واسه، واسگی ها با حساب 3-1 غالب آمدند. بازی های دور سیوم مسابقه لیگ عالی روزهای 16 و 17 اپریل برگزار می شوند. شانزدهم اپریل در شهر دوشنبه نیمارافون 12 بین المللی بخشیده به روز پایتخت دایر می گردد. در این مسابقه عنعنوی در برابر ورزشگران تاجیک دونده های حرفه‌ای از کشورهای خارجی شرکت خواهند کرد. نیمارافون بین المللی با تصمیم رئیس شهر دوشنبه سر از سال 2010 برپا می گردد. ورزشگرانی که در نیمارافون میان مردان و زنان جای های از یکم تا ششم را می گیرند با جایزه های مالی سرفراز می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.